من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. تقدم أن الشيخ قسم الغول بالسببية، يعني سببية الأمارات، إلى ما يقول إلى التسبيب، فهذا القسم قسمه إلى قسمين، فإلى ما لا يقول وسماه بالمصلحة السلوكية، فاستقر رأيه على إمكان الالتزام السببية بهذا المعنى، يعني كون العمل والامتثال وانقياد الأمارة سببا لتوليد مصلحة، هذه المصلحة مما يتدارك به الوضع الفائت. وهذه من ابتكارات الشيخ وسره به في الرسائل، وهو بمقتضى التحقيق، والبدء في ذلك وجود المقتدي، وهو أنه من الممكن عقلا أن يكتفي الشارع بالمصلحة الموجودة في اتباع الأمارة في قبال مصلحة الباقية الفائتة، هذا من الممكن عقلا فلا محذور عقلا، من الممكن فالمقتضي موجود. وإذن إطلاق دليل اتباع الأمارة يقتضي الإجزاء، ولا مانع لا عقلا ولا شرعا، لا مانع عقلا بفرض عدم المحذور، ولا مانع شرعا إذ لم يرد دليل شرعي يدل على منع الإجزاء، يدل على عدم إجزاء الأمارة بعد كشف الخلاف، لم يدل عليه دليل، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. من أجل ذلك يمكن الالتزام بالسببية بهذا المعنى، يعني مسألة سلوكية. وعجاب صاحب الكفاية أن الدليل القائم، يعني المستدل به لمنع التعبد بالأمارة، وأن المحذور يعني محذور اجتماع المثلين، محذور اجتماع الزدين الذي استدل به المخالف، إنما يلزم لو جعلنا معد الأمارة حكما مستقلا، وحيث لا يكون معد الأمارة حكما مستقلا، بل إنما يكون مجرد المنجزية والمعبرية عن الواقع. من أجل ذلك لا يلزم محذور اجتماع الضدين أبي المثلين. وعلى أي حال عمدة الجواب عن المخالفين أن محذور اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، تحريم الحرام، تحريم الحلال، إنما يلزم لو كان مرتبة الحكم الواقعي ومرتبة الحكم الظاهري واحدة، ولما كانت متعددة لا يلزم هذا المحذور. هذا أولا. وثانيا التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري إنما يلزم إذا كان فعليين معا، و هذا غير متحقق، يعني الحكم الواقعي لا يكون فعليا فی ظرف الجهل بهی، موطن و قیام الاماره به حجیت الاماره و تعبد بالاماره انما یکون فی ظرف الجهل بالواقع و فی هذا الظرف لا یکون لکم واقعی فعلیه، کما انه لو علم بالحکم الواقعی لا یکون معد الاماره فعلیه، بل حکم الواقعی و حکم ظاهری دائما لا یمکن فرض اجتماع هما فعلیین، اجتماع فعلیت هما و تضاد و اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، انما یلزم لو کان الحکم الواقعی و الحکم الظاهری فعلیین معا و هذا الاجتماع لا یلزم ابدا. حد میکنم که تفصیل مطلب این که اولا شیخ انصاری قول به سببیت رو، یعنی سببیت الامارات، این رو به دو قسم کرده، یکی این که سببیت اماره به معنایی باشد که سبب فعلیت یا اصل ثبوت حکم واقعی باشد، یا سبب اصل ثبوت حکم واقعی باشد به گونه‌ای که در واقع حکمی نباشد مگر همون معدای اماره، فقط سبب ثبوت حکم واقعی در صورت واقع فی علم الله فقط همون قیام اماره باشد و سلام. و وقتی که این شد این مستحیل، چرا؟ برای این که سر از اجتماع ضدین در میارد، به خاطر این که دو اماره بر دو حکم متخالف که قائم بشد، همین این اماره سبب ثبوت حکم باقی میشد، هم اون اماره سبب ثبوت حکم باقی میشد، دو حکم متضاد در یک موضوع در یک مرتبه که ظاهر باشد باید جلب بشد، این مستحیله. و یا اینکه سبب فعلیت بشد، معنای دومی که ایشون الحاق کرده، سبب فعلیت هم بعد میگرده به همون، چون دو تا حکم فعلی متضاد هم مستحیل دیگه، بله در مرتبه فعلیت در یک مرتبه بخوایم دو تا حکم متضاد داشته باشیم این مستحیله، که باز این هم ولو به یک معنایی سر ثبوت در میارد، چون این قائل هم میگه که این اماره که قائم میشد که در واقع همون حکم انشایی فعلی میشد، یعنی دو تا اماره متخالف حاکی از دو حکم انشایی متخالف هستند، اونطور مراتب تا اماره قائم نشد حکم منشأ و انشایی فعلی نمیشه، این به قیام اماره شده فعلی، علایالین در همین مرتبه فعلیت با هم دیگه چی دارن آقا؟ تضاد دارن، فرقی نداره، به اول برمیگرده، دو تا معذور داره، یکی این که اثبات میکنند همون ثبوت دو تا حکم متضاد رو، چون فعلیت حاکی از ثبوت انشاء هست، حکم انشایی در مرتبه سابقه هست، این معذور ها معذور اول دیگه، و معذور دیگه این که خود نفس فعلیت دو حکم متضاد خودش فی نفسه موجب اجتماع ضدین هست، اجتماع مثلین هست، اگه مثل باشن اگه متخالف باشن اجتماع ضدین هست. این دو قسمی بود که ایشون گفته تصویب باطل هست، خود تصویب هم اصلا عبارت است از التزام به اصابه اماره دائما، مثل تصویب سمیه تصویبت، یعنی التزام به اصابه امارات، این که ملتزم بشیم به اصابه امارات میشه تصویب، یعنی هر اماره‌ای که قائم بشه اصابه بکنه به واقع، اصابه بکنه به واقع یعنی چی؟ یعنی معدای اماره واقع باشد، واقعی غیر از معدای اماره چی آقا؟ نباشه، به این معنا یا به معنای اون فعلیه. تخته چی هست آقا؟ در مقابل تصویب تخته است، تخته یعنی که نه ما حکم واقعی یکی داریم در هر واقعی، منتاش اماره تارتم تصیبه و اخرى تخده، او گاهی اصابه میکنه به اون واقع گاهی هم خطا میکنه، اگه اصابه بکند که منجز هست، اگر خطا بشه که چی هست آقا؟ معذره. این مذهب تخته‌ای که مذهب امامیه هست به این معناست در مقابل مسببه هست. و سر بطلان و امتناع تصویب در حقیقت عبارت است از همون اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، تحریم حرام، تحریم حلال، که یعنی همون شارعی که در یک موضوع حکم حلیت جلب کرده، همون شارع در همون موضوع حکم چی آقا؟ حرمت جلب کنه. چون معنی شد دو تا حکم واقعی متضاد بشه دیگه، تابع اماره بشه واقع دیگه، معنیش این میشه. یعنی او در این حالی که شارع اینو حلال کرده، همون شارع اینو چیکار بکنه آقا؟ تحریم بکنه. این مستحیله. بعد سر این استحاله هم عبارت است از اجتماع خوب و بغض، نه اجتماع مصلحت و مفسده. رب در افعالی که درش مفسد و مصلحت مجتمع میشن، مثلا ربا، خب هم مصلحت داره هم مفسده. مصلحت همین است که برای این آقای ربا گیرنده مصلحت دیگه، پول به جیبش میره، مصلحت. ولی مفسدهش این است که اون ربا دهنده بیچاره بدبخت بدبختر میشه، توجه فرمودید، و تجارت تعطیل میشه. شراب مضرت است و منافع شراب را بسیار، که اگر قیاس کنی این بدان نمیارزد. اونم که آیه شریفه اشاره داده، قمار در اسمه ما اکبر من نفعه ما، گفتن معناش اینه. بعد در مقابل نفع اومده، معلومش این اسم مقصود همون در ضرر در مقابل نفعه، که این آیه گفته که اسمه ما اکثر من نفعه ما، توجه فرمودیم. خب معلومه که نفع داره، خودش هم گفته نفع، منتهش اون از نفعش بیشتره. یعنی اسم همون مفسده هست، در مقابل نفع ضرر میشه، ضرره، مفسده هست، نفع هم داره. و بسیاری از افعال دیگر هستن، مثل احتکار، تطفیف، احتکار که محتکر احتکار میکند به نفع خودشه، توجه فرمودیم. یا کم فروش، کم فروشت به نفع خودشه. همیشه خیلی از افعالن که اینا هم مصلحت دارن هم مفسده، مصلحت و مفسده در یک فعل جمع میشن. این وجدان شاهد هست که مصلحت و مفسده جمع میشن. منطقه مقننه که میخواد قانون گذاری بکند باید ملاحظه مجموع مصلحت و مفسده رو در نظر بگیرد. اونی که غالب هست بر اساس اون غالب چیکار بکنه آقا؟ قانون گذاری بکند. اگر در جایی دید که مفسده یک فعلی بسیار بیشتر از مصالحش هست، اونجا تحریمش میکنه. البته بستگی دارد که اون اکثریت و غلبه مفسده تا چه حدی باشد. ممکن است که به اون حدی نباشد، مکروهش بکنند. بعد مثلا فرض کنید بعض از این نوشید خوردنی ها، اطعمه و اشربه، اینا که مکروهن، اینا هم مصلحت دارن هم مفسده، به خاطر مفسدهش مکروه شدن، اما مفسده غلبه هم داره که مکروه شده، و الا اگر مفسده غالبه نداشت که مکروه نمیشد. لکن اون مفسده غالبه به حدی نیست که به اون حد نصابی برسد که حکم الزامی به طلبت. توجه نکردی؟ مفسده رو داره میگیم دیگه، مکروه بره دیگه، مفسدهش غالب هست. اگر مفسده غالب نبود که مکروه نمیشد، که
مکروه هم نیست.
ما الان مکروه رو کار داریم،
مفسده هم داره ولی باز به حد کراهت
هم نمیشه. آه اونم به حد کراهت هم ممکن نرسه اصلا. یعنی معلوم میشه که غلبه نداره. اگه غلبه داشته باشه میشه مکروه، چون مستحیله که چیزی مقصدش غلبه داشته باشه و مورد رضای حکیم باشه.
مقصده
اب نداره، نه مقصده واقعی. ببینید آقا، اگر یک فعلی مقصدش غالب باشد، حکیم این رو هم نمی کنه، یا تجویز هم نمی کنه، اتفاق بکنی. یعنی فعل و عدم فعلش برای حکیم سیان نیست. این قبیحه، این مخالف حکمته که فعلی مفسدش غالب باشه، اون وقت فعل و ترکش برای حکیم چی باشه آقا؟ سیان باشه. این خلاف عقل. عقل چی حکم میکنه در موردی که فعلی که مفسدش غالب هست؟ عقل چی حکم میکنه؟ آیا فعلش رو مرجوع نمیدونه؟ اگه مقصد غالب باشد مرجوع نمیدونه، ولی اینکه کم هم باشد، بلکه همون مقداری که مقصد غالب دارد، عقل فعلش رو مرجوع میدونه، ولی اینکه ترکش هم الزامی ندونه داد، اما فعلش رو چی آقا؟ ترکش رو راجح میدونه لااقل. خب این حکمت این اقتضا میکنه. میشه حکیم غیر از این حکم بکنه آقا؟ نه. لذا هیچ فعل مکروهی نیست مگر اینکه فیه مصلحتون و مفسدتون و مفسدتها غالبتون، اما اون مفسده غالبه به حدی نیست که حکم الزامی به من رو بطلبد. حالا اگر مفسده غالبه زیاد شد و اون حد نصاب حکم الزامی رسید، شارع به خاطر اون مفسده غالبه اون حکم رو چیکار میکنه آقا؟ حرام میکنه، مثل همین شراب، مثل همین قمار، نفت داره برنده. طرف برنده خب نفت داره دیگه، طبیعی قمار یک برنده داره یک بازنده، برای برنده که نفته، بله نفع مادی که هست، اما برای بازنده هم خسارت دنیا و آخره هست. توجه فرمودید؟ یا بفرمایید شما همین احتکار، بسیاری از این افعال منتاش اونا در حدی است که اون مفسده غالبه، در حدی است که شر رو منع کرد. پس مصلحت و مفسده قابل اجتماع هست، بلکه ما به وجدان شاهد هستیم که خیلی از افعال مصلحت و مفسده جمع میشه. بله در یک فعل هم مصلحته هم مفسده هست، منتها مراتب مقنن در مقام قانون گذاری کسر و انکسار میکند، ملاحظه میکند دنیا هم همینطوره، مقننی و اقلا هم همینطورن، و خیلی از افعالو که من میکنن خیلی از اینا اینجوری نیست که مصلحتی اصلا نداشته باشد، منتهاش میبینن مقصدش بسیار بیشتره. همین قانون آیین‌نامه راهنمای رانندگی، خب بسیاری از جاها مصلحت شخصیه برای افراد این است که مثلا سبقت میگیرن، اما قانون مصلحت غالب رو لحاظ کرده، من کرده. توجه فرمودید؟ بله مصلحت دارد گاهی سبقت، اما مفسدش غالبش بیشتر. پس فرقی بین شارع نیست از اینجا. خب حالا وقتی که مصلحت و مفسد با هم مجتمع شدن، پس نمیتونه ملاک تصویب باشه، چون این اجتماع که استعاله ندارد که، بلکه واقع هم هست، این نمیتونه ملاک منع تصویب باشد. پس ملاک منع تصویب چیه؟ اجتماع محبوبیت و مبغوضیت. یعنی بالاخره این فعل در نزد شارع حکیم هم محبوب باشد، فی این حالی که محبوب مبغوض باشه، این نمیشه، چون محبوبیت تابع کسر و انکسار حکیم مصلحت و مفسده رو در نظر میگیره و ضرب قانون میکند بر اساس یا مصلحت غالبه یا مفسده غالبه. اگر مصلحت غالب هست محبوبه، اگر مفسده غالب هست چی هست؟ مبغوضه، ولو به درجه نازلش. اگر هر دو سیانن فوقش مباه میشه، اما این که در این حالی که محبوب هست در این حال مبغوض باشه، این دو با هم جمع نمیشد، چون حب و بغض شیئان لا یجتمعان بینهما غایة الخلاف است، که موضوع واحد جمع نمیشه. اون عنوان ثانوی میشه، او رو کار نداشته باشید، از محل کلام خارج نشه. به این موقع ما فی نفسه میگیم، یعنی یک فعل مکروه با قطع نظر از بروز عنوان واجب و غیره و اینا، این فعلی که الان مکروه شده در شهر، این بالاخره مرجوه در نظر شارع فعلش. توجه نفرمودید؟ چرا مرجوه؟ به خاطر اون مفسده غالبه، خالی از مصلحت که نیست. خیلی از اینا مصلحت داره، ممکنه بعضی مصلحت داره نوعا، فعل مکروه نوعا مصلحت داره. بله عرض میکنم که این دو قسم بوده از تصویب، وجه استحاله بیان شد. محقق نائینی یک بیانی دارد که میخواد این نوع دوم از این تصویب رو که فعلیت هست، یعنی اماره فعلی میکنند و باقی رو که شیخ ارجاع داده به اول، ایشون چون مقام فعلیت است و امتصال، چون در نظر ایشون فعلیت هم مقام امتصاله، ایشون این قسم رو توجیه برای این تصویب که مانعی ندارد، امکان این و عدم منع تصویب رو ایشون به این کرده که توجیهش این است که بالاخره این فعل مصلحت داره، خب مانعی نداره شارع بیاد به این مصلحت اکتفا بکنه در مقام عمل. یعنی این عملی که این مکلف میکند، خود این عمل دارای مصلحت اقواست، از اون واقعی که فوت شده نفس مصلحتی که این عمل و این اتباع و این انقیاد دارد، این اقوای از اونه در فواید بسود دارد. بعد اومده رد کرده، گفته نه این فایده نداره، این همون محضور اول رو داره، بالاخره این حکم در واقع باید یا حرام باشه یا حلال باشه، چون برمیگرده این نوع دوم نوع اول، چون این مقائل میگه که فعلیت مسبوق به انشاست، دو تا حکم فعلی متخالف بالاخره سر از دو حکم انشایی متخالف و متضاد در میارن در عالم ثبوت. اثبات دلیل و ثبوت هست و این همون محضور اول داره رد کرده. عرض ما این است که نه، این عبارتشون درست نیست، این استدلالشون. این که ایشون توجیه کردن برای خصم، برای اون قائل به امکان، این در واقع همون مسئله سلوکیه است دیگه. لذا این توجیه رو ما میپذیریم، قابل رد نیست، کلام ایشون در این جهت درست نیست. به همون دلیلی که مصلحت سلوکیه رو الان اثبات میکنیم، این رد برای اون قائل از جانب ایشون درست نیست. رد همون است که شیخ گفته، به این که بالاخره اصلا نفس اجتماع دو حکم فعلی متضاد، یا به عبارت دیگر نفس فعلیت دو حکم متضاد، این نفس چی است؟ خب مستحیله. اینه نفس، این که شما اول اونطور توجیه رو به خاص نسبت میدید بعد رد میکنید، نه، اگه اون باشه اون همون مصلحت سلوکیه هست. و همین بیانی که بعدا ما مصلحت سلوکی رو توجیه میکنیم، اون قابل چی است؟ آقا دفاع هست، اونو نمیشه رد بکنید. مراجعه بکنید به این مصدر کلام نائینی، متوجه میشید. خب مصلحت سلوکی آقا از ابتکارات شیخ، این نوع سوم سببیت. اون دو قسم اول سببیت که یعول و علت تسبیب که گذشت، دلیل بر بطنانش هم گذشت، اما نوع سوم از سببیت که مصلحت سلوکی هست، شیخ این رو هم ابتکار کرده خودش و هم قبول کرده. این عبارتی که دیروز خونده بودیم که خدمت شما، الثالث ان لا یکون للاماره الغائبه على الواقعه تاثیر فی الفعل الذي تضمنت الاماره حكمه ولا تحدث في مصلحه الا ان العمل. یعنی قسم سوم از سببیت این است که این یک حکم جدیدی ایجاد نمیکنه، الا ان العمل على طبق تلك الاماره و التزام بهی فی مقام العمل على انه هو الواقع و ترتیب الاثار الشرعیه المترتب علیه واقعا این یشتمل على مصلحت. این خود این انقیاد، خود این عمل داره مصلحت. فاوجبه الشارع، شارع این رو بله بفرمایید که واجب کرده. چی رو واجب کرده؟ نفس اتباع این اماره رو. چرا واجب کرده؟ چون درش مصلحته. بله، و تلک المصلحه لابد ان تكون مما یتدارک بها ما یفوت من مصلحت الواقع. میگه باید این داره مصلحت باشد، و الا چیزی که مصلحت ندارد که شارع چرا عمل کنه به اتباع اماره؟ نفس اتباع داره مصلحته. مرحوم آخوند میگه نه، این شرع اماره فقط منجزیت و معذریته، دیگه مصلحت جدایی نداره. ما حرف آخوند رو قبول نداریم. توجه فرمودید، این حرف آخوند در مقابل شیخه. ایشون میگه این دارای مصلحت هست، آخوند میگه نه، اتباع اماره شأنی جز منجزیت و معذریت نداره. این فقط میخواد اون مصلحتی که مال حکم واقعی هست رو این اماره بیاره اثبات بکنه. یعنی فعلی که این مکلف انجام میده که اتباع اماره هست، این اتباع اماره هیچ مصلحتی جز همون مصلحت واقعی نداره که اون باید منصه تحقق برسد در فعل مکلف. شارع میخواد او رو مکلف انجام بده، همون واقع رو. خب فرض از که کشف خلاف شد، واقع رو که انجام نداده، پس این عمل او اتیان و ایجاد اون مأمور به واقعی که نیست، پس مصلحت نداره. اماره که خود شأنی جز منجز و معذریت نداره، او رو باید محقق بکنن. این حرف آخونده. حرف شیخ چی است آقا؟ حرف شیخ نه، اقعب این نیست. اماره خودش دارای این اتباع، خودش یک مصلحتیه. این که شارع امر کرد این رو اتباع بکنید، از همین امر شارع به اتباع اماره ما یک مصلحتی رو میفهمیم که اگر واقع بود فبها و نعمه، اگرم نبود شما امر شارع رو امتثال کردی، خود این دارای مصلحته، چرا نباشه؟ بالاخره این آقا داره نوکری میکنه، داره عبودیت میکنه، داره هر مولا رو گوش میده، داره خوب وقت خودشو میگیره، خودش زحمت میندازه، داره حرکات و سکنات انجام میده، به تعب میندازه، اونم به نیت قربتن الله داره معبودش عبادت میکنه. خب چرا این داره مصلحت نباشه؟ خود همین داره مصلحته. اگر واقعا فوت شد این مصدر جبران اون چی آقا فهم ارتکاز اولایم همینه. لذا اگر چنانچه حالا مولای عرفی و عقل گفت که شما هرگاه بکر برات خبر آورد از جانب من که فلان رو انجام بده، من به شما 100 دینار میدم. بله خب حالا بکر واسش خبر آورده از جانب مولا عرفی، در نظر بگیرید دقیق، برید تو وادی عرف عقلا، بکر خبر آورده از جانب مولا برای او که بله مولا بهت اینجور دستور داده فلان کار انجام بده فلان کار انجام بده، اینم رفت و خودش زحمت انداخته و انجام داده، بعد میره طرف مولا که 100 دینار بفرما برید. کی گفته بدی کار انجام بده؟ خب بک گفته دیگه. بک رو میارن، بک میگه که بله من اینجور شنیدم. بعد مولا میگه تو غلط کردی که اینجور شنیدی، من جور دیگه گفتم. بعد این عبری بیچاره چیکار بکنه؟ میگه من اینجا چیکار بکنم؟ اگر اینجا مولا اون 100 دینار رو بهش نداد، اوغلا اینو تقبیح میکنن، میگن تو بهش وعده دادی بودی که بک درگاه خبر آورد از جانب من به خاطر عمل به حرف بک به اینقدر میدم. بک خبر آورده حالا این اشتباه کرده، من عبد تقصیر دارم، توجه فرمودید. لذا اگر هر دادگاهی برد اوغلای عالم هم این مولا در اینجا چیکار میکنه آقا؟ محکوم میکنه اون وعده ای که به این به اصطلاح عبد داده نده. بله اختصاصات چیه؟
اختصاصات
چیه؟ خب
ظاهرا این اختصاصات شیخه.
بله دیگه.
نه شیخ طائفه.
خب
خود ایشون هم بیانش میکنه تو صفحه 100.
چی میگه؟
قال فی النهایه فی هذا الزمان تبعا للشیخ الارده.
خب
ان
حالا فی النهایه تبعا للشیخ فی الارده یعنی چی؟ نهایه مال خود شیخه دیگه. نهایت الاحکام.
نهایت
الوصول. نهایت الوصول. بله خب.
طبعاً
بله بله.
ان الفعل الشرعي انما يجب لكم اي مصلحه. ولا يمكن ان يكون مصلحه اذا فعلناه ونحن على صفه المقصود. يعني هم مصلحه السلوكي شيء.
نه این مصلحت مصلحت واقع هست. عبارت بکنید دوباره. اما اول از اول بکنید.
کامو
شده این مصلحت واقعی هست، یعنی اون فعلی رو که شارع واجب میکند در مرتبه تشریع که شارع در مقام به استحباب فرمود شما که ایجاب هست داره ایجاب میکند، حکیمه نمیتوند فعلی رو واجب بکند مگر اینکه فعل فی نفس الامر در مرتبه ثبوت قبل تشریع دارای مصلحت باشد. دقت کنید
اصلا
یه اشکال داره، خود
شیخ وارده.
حالا اجازه بدید ما کلام شیخ عرض میکنیم. خب شیخ در اینجا اصل مصلحت سلوکی رو الان خوندیم خدمت شما بیان کرده، اصل مصلحت سلوکی رو بیان کرده، اما آیا این رو قبول داره؟ یعنی آیا این رو وجه صحیحی میدونه برای تصویب یا خیر؟ در عبارت اینجا ایشون هست، آوردیم در اینجا دارد که و اما قولک ان مرجع تدارک مفسدت مخالفت الحکم الواقعی بالمصلحت ثابته بالعمل على طبق معدل اماره الى تصویب، این که میگید اگر بخواید با مصلحت سلوکیه و انقیاد این اماره اون واقع فوت شده رو جبران بکنید، این سر از این سر از تصویب در میاره. این رو کی میگه؟ مخالف شیخ میگه، اون کسی که میگه مصلحت سلوکیه اینه تصویبه. شیخ داره به او خطاب میکنه، میگه این که تو میگی که مصلحت سلوکیه سر از تصویب در میارد، مصلحتی که در نفس عمل و اتباع اماره هست این سر از تصویب در میارد، این قول تو رو من شیخ قبول ندارم. چرا ندارم؟ اما قولو که ان مرجع تدارک مفسدت مخالفت حکم الواقعی بالمصلحت ثابت فی العمل الى تصویب الباطل، چرا اون قائل این حرف میزنه؟ دلیلش هم نقل میکنه، دلیل همون مستشکل رو، نظرا الى خلق بالحکم الواقعی هین اذن علی المصلحت الملزمه التي تكون فوتها التي تكون في فوتها المفسده. اون قائل میگه که در فوت مصلحت واقعی مفسده هست یا خیر، فوت حکم واقعی دارای مفسده هست. اینو که قبول دارید فوت حکم واقعی دارای مفسده است، از همون ناحیه که فوت حکم واقعی دارای مفسده هست، درک حکم واقعی هم دارای چی است؟ آقا مصلحته. خب اگر شما بگید که فقط همین مصلحت در اتباع اماره کافی باشه، خب پس اون مصلحت واقع چه کار است؟ اون دیگه باید خالی بشه. اگر چون شما به اصطلاح اجزا رو اینجا در واقع تدارک رو یا بفرمایید که شما حکم رو تابع همین مصلحت بدونید که الان در اتباع اماره هست، در نفس عمل هست، خب پس لامعاله اون مصلحت کائن واقعی که الان فوت شده او اصلا دیگه خالی میشه. یعنی حکم واقعی فی نفس الان با قطع نظر از اتباع و عمل خارجی مصلحتی نداشته باشه، فقط حکم تابع همین مصلحتی باشد که در خود عمل به اماره هست. میگه اگر این اشکال به من بکنید صفیه، این درست نیست. من او کون هازا تصویبم، این تصویب نیست. چرا؟ کیفه و المسببه یمنعون حکم الله فی الواقع. مسببه میگن واقعی وجود نداره غیر از برای حکم اماره، غیر از برای معدای اماره، غیر از معدای اماره مسببه میگن که حکمی در واقع وجود ندارد. لا واقع برای معد الاماره، مصلحت واقع اصلا در واقع مصلحتی ندارد، چون میگن حکمی وجود ندارد در واقع. حکم تابع مصلحت و حکمی که وجود نداشته باشد مصلحت واقعی هم وجود ندارد از نظر مسببه. بله؟ بله دیگه، هر دو برنامه چیزی که برکش بکنه برنامه شد، هر دو سر از انکار حکم ثبوتن در بیاره. یعنی این که حکم واقعی وجود ندارد، تابع خود معدای اماره، پس بنابراین مصلحتی هم در واقع نیست، مصلحت ملزمه ای که اقتضای حکم واقعی بکند غیر از معدای اماره. مسببه ای رو میگن. ولی ما ای که مصلحت سلوکی رو میگیم چی رو میگیم؟ میگیم نه، حکم واقعی سر جاش محفوظه، علامه ها و علی مصلحت ملزمه وجود دارد که اقتضای حکم واقعی رو دارد، هر دو رو قبول داریم. منتهای مراتب چون ما جاهل هستیم به اون حکم در ظرف جهله، شارع چون در چنین ظرفی ما را امر کرده به این اماره اتباع بکنید، نفس این امر در ظرف جهل به واقع که ما جاهل هستیم به حکم واقعی، نمیدونیم، در چنین ظرفی که ظرف جهل به واقع هست، شارع ما را امر کرده به اتباع اماره. خب وقتی که امر کرده، نفس این امر در چنین ظرفی، در ظرف ظاهر، این هست که مصلحت دارد. پس این هرگز مستلزم خلوف واقع از حکم و خلوف واقع از مصلحت چی آقا؟ نیست. کیفه بل مسببه یمنعون حکم الله فی الواقع. اونا میگن اصلا واقعا حکمی وجود ندارد. پس ملاک تصویب چی است آقا؟ من حکم واقعی، حکم واقعی اصلا نیست. اونا میگن فلا یعقل عندهم ایجاب العمل بما جعل طریقا الی و تعبد به ترتیب آثاری فی الظاهر. اونا که واقعی رو قبول ندارن، اصلا معنا داره معقول هست که بگن که آقا در این اتباع عمارفی مرتبت ظاهر مصلحت وجود داره؟ اون کسی که واقعی رو قبول ندارد دیگه ظاهری رو قبول نمیتونه داشته باشد. که اونو میگه لا واقع الا معد الاماره، یعنی همون امارهی که انجام میداد الان، این واقع است و جز این واقع دیگه وجود نداره. پس دیگه نمیتوند در این حاله که این مقوله رو میگه قائل باشد که آقا این مصلحت مصلحتی است که برای عمل به اتباع اماره در مرتبه ظاهره. میتونی رو بگه؟ خیر. پس مسببه این مقوله رو اصلا معقول نیست بگه، چون او اصلا واقعی غیر از معدای اماره نمیبیند، معدای اماره رو فقط واقع میبیند، غیر از این واقع نمیبیند، واقع رو این میبینه فقط. خب وقتی که این رو واقع میبینه، میتونه باز در این حال ملتزم بشه که این مصلحت سلوکی عبارت است از عمل به معدای اماره در ظرف ظاهر. یه چیز ظاهر وجود نداره براش، یک واقع فقط وجود داره به اون معدای چی است آقا؟ اماره هست. بعد ما هستیم که میگیم واقع وجود دارد، سر جای خودش محفوظ است، علامه و علی، متو مکلف اون آگاه نیست، اون عالم نیست. اون مکلف که جاهل باشد، شارع در چنین ظرف جهلی برای او اماره رو تشریع فرمود، امر فرمود در چنین ظرفی این اماره رو تبعیت بکنید، واجب هست، امر به اتباع اماره درش مصلحته. خود این مصلحت در حقیقت جبران اون واقعی که فوت شده در ظرف جهل میکنه. اینه. بله بله دیگه، جبران میکنه یعنی چی آقا؟ تمام شد. بله اجازه بید آقا. بله تحقیق عد و مثل هذا من وجوه رد علی المسببه، یعنی قائل به مصلحت سلوکیه اصلا نمیتوند مصلحت سلوکی رو قائل باشد مگر اینکه با این مرام با این قول رد مصلحت رد مصلحت مسببه باشه، چون اون قائل مصلحت سلوکیه ماهیت مصلحت سلوکی این است که ما یک واقعی داریم، مصلحت واقعی داریم، حکم واقعی داریم، در ظرف جهل به واقع که واقع حضرن از این که فوت نشد و اون واقع درک بشد شارع امر به اتباع اماره کرده. خب حالا اومده کشف خلاف شده، فرض این است که در نفس این امر به اتباع اماره در ظرف جهل به واقع مصلحتی فی نفسه وجود دارد، چون نفس انقیاد عبودیت این مصلحت وجود دارد، این مصلحت میاد در ظرف ظاهر اون واقعی که فوت شده رو چیکار میکنه آقا؟ جبران میکنه. پس این رد مسببه میشه. این اولا قائل میگه که آقا واقع رو من قبول دارم، و ثانیا میگه اماره واقع رو اما هو برای تغییر چی آقا؟ نمیده، صدق محفوظه. و ثالثا میگه این مرتبه ظاهر است که اون مرتبه واقع تعدد مرتبه میگه که اصلا اجتماع زدنی در کار نیست، رد میکنه او رو. پس مصلحت سلوکی فرع بر التزام به این مبانی هست، و این مبانی یعنی رد مسببه دیگه، تا مسببه رد نکنه نه مصلحت سلوکی بگد که خب این از این جهت. بعد در ادامه عبارت میگه و تلخص من جمیع ما ذکرناه، اون آخر آخر میگه تلخص من جمیع ما ذکرناه انما ذکره ابن قبه، اونچه که ابن قبه ذکر کرده من استحالت تعبد به خبر الواحد او من مطلق الامارت غیر العملیه، که میگه مستحیله. بله بله دیگه، شون میگه مستحیله به خاطر تحلیل حرام همون چیزا دیگه. ما ذکر و ابن قبه من استحالت تعبد به خبر الواحد ممنوع علا اطلاقه، به اطلاقه ما قبول نداریم، در بعضی از وجوهش قبول داریم. بعضی از وجوهش کدومه؟ آن دو قسم اوله، دو قسم اول که گفته باطله، ممنون از اطلاقه. و انما یقبه اذا ورد تعبد على بعض الوجود، اگر از جانب شارع به بعض وجود ما امر به تعبد وارد می شد اون قبیح بود. اون بعض وجود چیه؟ این که شارع به ما بگد که من به مقتضای قیام اماره یک واقعی برای شما حکم واقعی جلب کردم، به مقتضای قیام هر اماره ای من شارع برای شما یه حکم واقعی جلب کردم، یا بفرماد که کل حکم اذا قامت علیه الاماره یسیر و فعلیا، اگر شارع چنین چیزی میگفت قبیح سر از همون استعاده ای که دو قسم اوله در می آورد. ولی اگر چنانچه شارع بگد که آقا اتبع الاماره فی ظرف الجهل بالواقع فاذا کشف الخلاف یکتفی ما فی انقیادکم و عبودیتکم و عبادتکم و امتثالکم من المصلحه حجبر بهی المصلحه الفائته الواقعیه، این رو بگد این محضور چی آقا؟ ندارد. بله ممنوع اون علا اطلاقه و انما یقبه اون حرف ابن قبیه که میگد قبیه قبول داریم اذا ورد تعبد علا بعض الوجوه کما تقدم تفسیر ذلك، این رو بعد از 6-7 صفحه اون آخر آخر گفته، اون بیان قبلی تفسیری بود که عرض کردیم به شما. اون وقت فرق بین مصلحت سلوکیه با تصویب پس معلوم شد اینجا، مقتضای تحقیق هم این شد که اولا مقتضی موجوده، برای چی موجوده؟ برای اجزاء و برای اجزاء امارات به نحو مصلحت سلوکیه، این مقتضی موجوده. چرا مقتضی موجوده؟ به خاطر اینکه معذور عقلی نداره. به مکان من الامکان عند العقل تصویر سببیت امارات را علی نحو مصلحت سلوکیه، که همه اثبات کردیم امکانش رو با تعدد مرتبه وقتی که ممکن شد. پس مقتضی موجود عقل است. شرعا چرا مقتضی موجوده؟ به خاطر اطلاق امر به تعبد به اماره، صدق العادل اطلاق داره. اطلاق داره از چی؟ اماره رو مادامی که کشف خلاف نشده تبعیت بکنید. این مجزی الان، چه اینکه بعدن کشف خلاف بشه یا چی آقا؟ نشه، اطلاق داره. بله کلام ما باید تعبده، دقت بکنید آقا، کلام ما در امکان تعبد هست، توقیفیات هست. حالا اگر اجازه بدید من توضیح رو عرض میکنم، چون یه 3-4 دقیقه این رو تموم بکنم الان این زیر کلام رو عرض بکنم که مقتضی عقلا موجوده. چرا گفتم عرض کردم خدمت شما؟ چرا شرعاً موجوده؟ به خاطر اطلاق دلیل تعبد به چی آقا؟ اماره. مانع مفقوده. اگه گفتی چرا مانع مفقوده؟ عقلاً مانع مفقوده. چرا؟ به خاطر اینکه همون که گفتیم تعدد مرتبه است و اجتماع ضده نمیشه. توجه فرمودی؟ شرعاً چرا مانع مفقوده؟ برای اینکه لم یرد دلیلون و لم نقف على دلیل یدل على عدم اجزاء اتباع الامارات عند کشف الخلاف. ما از جانب شد صحب کنالو بعد اثبات میشه. الان فعلا این رو قبول بکنید، اون واقع مدعی که هست باید بیاد اثبات بکند. ما دلیلی نداریم در شرع که بیاد به نحو قضیه حقیقیه به ما بگهد به اینکه امارات عند کشف خلاف مجزی نیست، نداریم. خب اب نداره قاعده رو که تنظیم بکنیم و تأسیس بکنیم. ما من قاعدت الا اینکه نسی بر خلاف چی آقا وارد شده. قاعده اولی اونی که اومد جزئیه هست، در همونجا به نقض ضرب قانون کلی چی آقا نداریم. اتفاق فردا چی عرض میکنم. و دیگه همون که شیخ گفته به اینکه وقتی که شارع اتباع میکنه امر به اتمام بکنه باید این داره مصلحتی باشد که، و الا این بیچاره بعد وقت مکلف 70 سال به این اماره عمل کرده، حالا بنشینه تمام این 70 سال رو قضا بکنه؟
مصلحت نوعیه
هست. خب بله مصلحت نوعیه هست، عیب نداره. شخصی رو کار نداریم اصلا، ضرب قانه نیست ضرب. بله نه مقصود ایشون نوعیه هست. گوش بدید همین عبارتی که تازه خوندیم به شما در اون زیر که گفتیم، ببینید آقا، ببینید آقا اینه. بله میگه که الا ان العمل، دقت کنید آقا، الا طبق تلک الاماره و الالتزام بهی یشتمل على مصلحت فاوجبه الشارع و تلک المصلحه لابد ان تكون مما یتدارک بهی ما یفوت من مصلحت الواقع. این مصلحت چه مصلحتی آقا؟ نوعیه است دیگه، در حقیقیه هست. یعنی اون ایجابی که شارع کرده به نوع قضیه حقیقیه بود، به شخص زید و عمرو بلکه تکلیف نکرده اماره رو اتباع بکن. که گوش بدید خوب، اون شارعی که اماره رو گفت واجب است صدق العادل، مگر به زید خارجی گفت صدق العادل؟ به نوع قضیه حقیقیه گفته. در خود این ایجاب که به نوع حقیقیه است، ایجاب اتباع اماره، ایجاب اتباع اماره، جعل حجیت اماره، این به نوع قضیه چی است آقا؟ حقیقیه. خود این ایجاب اتباعی چون میگه داره مصلحته که باید در کلیه مواردی کشف خلاف شد اون مصلحت فائته رو چیکار بکنه؟ جبران بکنه. اتفاق فرمودی؟ بله. خب این از این جهت ما تا به حال آقا یک دلیلش رو آوردیم. دلیل چی رو؟ دلیل این که تعبد به امارات ممکنه. اگه گفتید اون دلیل چی بوده؟ معذور اجتماع زده رو چطوری دفع کردیم تا الان؟ بگید. اختلاف رتبه. اما یک دلیل دیگه هم باقی مونده که اون دلیل، دلیل قاطع و دندان شکن هست. و اون دلیل چیه؟ این هست که انما تضاد و تماثل و تحلیل الحرام و تحریم الحلال، اون زمانی که دو حکم هر دو فعلی باشند. اون رتبه‌ای که تازه گفته بودیم به لحاظ رتبه واقع بوده چی آقا؟ ظاهر. این رتبه‌ای که الان داریم میگیم به لحاظ مرتبه خود حکم، حکم دارای چهار مرتبه نبود؟ بود دیگه. ها خب، حالا اگر چنانچه در یکی از این مراتب به عینی با هم متخالف باشن، این موجب تضاد، یعنی هر دو فعلی باشن، اتفاق فرمودی در حالی که نمیشه فعلی باشن. چرا؟ هیچگاه حکم واقعی فعلی نمیشود در ظرف جهل، فعلی منجز نمیشه، ظرف جهل به واقع هست، اماره قائم شد، اماره هیچگاه حجت نمیشد. آقا دقت کنید، معدای اماره هیچگاه فعلی و منجز نمی شود. اون حکمی که معدای اماره هست فعلی و منجز نمی شود مگر اینکه جهل به واقع باشد. یعنی حکم واقعی فعلی منجز چی آقا؟ نمیشه، نمیتونه باشه. شما فرض بکنید که این حکم واقعی با این حکم ظاهری متخالفن، درسته؟ خب این حکم واقعی که مخالف حکم ظاهری است، آیا میتونه در این حالی که اون حکم واقعی فعلی باشه منجز باشه، این هم فعلی منجز باشه؟ خیر، اختلاف رتبه از این هست، نه از اون واقعی و ظاهری. توجه فرمودید؟ پس لا یزال این است که حکم واقعی و ظاهری دائما هرگز با هم دوتا با هم فعلی نمیشن، دوتا با هم منجز چی آقا؟ نمیشن. چون نمیشن دیگه اصلا ملاک اجتماع ضدین و اجتماع مثلین، تحلیل حرام تحریم حلال وجود چی آقا؟ نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.